سلام، سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و کشورهای دیگه، هر کجا که هستید شما عزیزان. و اما در ایران، گزمه‌های نرینه و مادینه حکومت همچنان به حملات خود علیه زنان و دختران ایرانی ادامه میدن. انتشار یک گزارش تصویری تازه در رسانه‌های اینترنتی نشون میده که پلیس حکومت فقیه چگونه یک بانوی ایرانی رو مورد ضرب و شتم قرار میده و بسیاری از افرادی که در اون محل هستن به تماشا ایستادن و این مایه تأسف هست. اما در بعضی از شهرهای ایران از جمله در تهران مقاومت های روی داده، ایستادگی های از طرف مردان برای جلوگیری از ظلم و ستمی که گزمه‌های حکومتی در مورد زنان و دختران ایرانی اعمال می‌کنند، و در شهرهای دیگر نیز چنین گزارش‌های منتشر شده از شهرهای دیگری. چرا حکومت فقیه همچنان بعد از 45 سال به اخلاق مندرآوردی خودش برای تحمیل اون ادامه داده و ادامه میده؟ همزمان شعارهای حکومت فقیه در مورد فلسطینی ها و اسرائیل جز هیزم به آتش جنگ غزه ریختن نتیجه نداشته و دود این هیزم هم به چشم، برخلاف اونچه که حکومت فقیه ادعا کرده، به چشم فلسطینی ها رفته و میره، همونطور که حمایت از گروه های مانند حماس باعث انتقام جویی اسرائیل شده در برابر عملیات تروریستی 7 اکتبر که همچنان ادامه داره. این جنگ چه هدفی رو دنبال میکنه؟ حدود 8 ماه از جنگ غزه میگذره و در روز استقلال اسرائیل که از طرف حکومت فقیه تحمیل اسرائیل به منطقه خونده شده، این جنگ به چه نتایجی دست پیدا کرده و چه بازتابی داره مسائل و مشکلات مردم ایران در اسرائیل و کشورهای دیگه و همینطور در آمریکا که متهم هست دولت بایدن به مماشات با حکومت فقیه. پرسش های بسیاری است در این زمینه در میون خواهیم گذاشت با آقای بن سفتی، کارشناس امور خاورمیانه و پژوهشگر روابط ایران و اسرائیل، که از تل آویو با ما خواهد بود تا لحظاتی دیگر. آقای بن سفتی در تل آویو، خوش آمدید.
سلام به شما و بینندگان و ممنون از دعوت، خوشحالم که باز با شما هستم.
ممنون از حضورتون. آقای سفتی، قبل از هر چیز بفرمایید، به عنوان یک ایرانی اسرائیلی، وقتی شما میبینین مناظری رو در ایران که با بانوان ایرانی همچنان چنین رفتار اهانت‌آمیزی انجام میشه بعد از 45 سال از این حکومت، به ما چه خواهید گفت؟ چه احساسی دارید در اسرائیل؟
بله، من این صحنه رو مثل صحنه‌های بسیاری دیگه دیشب دیدم و توییت کردم و پرسیدم این چه انقلاب اسلامیه؟ در کجای اسلام همچین کاری درسته؟ و خیلی جواب‌ها گرفتم و واقعاً هیچ تغییری ببینید نشده از اون سال 80 که من جلوی چشم خودم دیدم. اون موقع متاسفانه دوربین اینترنت نبود، من جلوی چش خودم دیدم یک گشت ارشاد به پای یک دختری شلیک کرد، من 8-9 سالم بود و تا الان هیچی عوض نشده. همون جاهلها، همون تندروها، همون خشنها همیشه دوست دارن با دستای خودشون خشونت انجام بدن، درست مثل این 7 اکتبر در اسرائیل. خوب بود بیان نه با موشک، نه با ابزار پیشرفته، بلکه با دستای خودشون بیان به مردم حمله کنن، خفه کنن، بزنن، بکشن. همینطور اینها منشأش در همین کمیته ها، در همین گشت ارشادها، در همین انقلاب اسلامی هست. من واقعا متاسف هستم که یک همچین کشوری هنوز مقبول دنیا هست کشور نه به عنوان کشوری که مردم، بلکه رژیمش، رژیم جمهوری اسلامی هنوز در سازمان ملل میشینه با این رفتارش، نه فقط در داخلش، در خارجش هم صادر میکنه. و به خاطر شاید قیمت نفت یا نمیدونم چه دلیل دیگه، همه دنیا هنوز اون رو قبول دارن و فریادهاشون رو بر سر اسرائیل میزنن.
خب در خود اسرائیل درسته گرفتار جنگ غزه هستن، درسته بسیاری از اسرائیلی ها خودشون صاحب مصیبت هایی هستن در ارتباط با 7 اکتبر، اما چون این اتفاق ها، چون این رویداد هایی در ایران مورد توجه مردم هست تا چند اندازه؟
بله مسلمن هر گاه و چند روزی یک گزارش درباره داخل ایران پخش میشه، مثلا یک جوری نتیجه گیری میکنن، جمع‌بندی میکنن، میگن الان اوضاع در ایران یا از نظر جمهوری اسلامی اینجور هست و اینجور به مردمش ظلم میشه، مناظر مختلف، زوایای مختلف، گاهی وقتا ربط میدن به مسئله هسته‌ای و میگن همون رژیمی که اینجوری به مردم خودش ستم میکنه همونه که بمب اتم میخواد بسازه و به مردم دیگه دنیا هم ستم بکنه، یا ترور یا مسائل دیگر رو همیشه با هم ربط میدن و میدونن که منشأش همین دیکتاتوری هست و سرکوب چه داخل چه خارج در واقع از یه جا نشأت میگیره و همیشه این، مخصوصا در این ماهای آخر اتفاقا در مورد ایران و وضعش خیلی بیشتر صحبت میشه.
خب ببینید، یک زمان که آمریکا وارد عرصه بین المللی شد، عملا اگر بخوایم به عقب برگردیم میشه جنگ جهانی اول و شاید هم یکم بیشتر و به مرور و بیشتر و بیشتر جنگ دوم، یکی از موضوعات مهم در سیاست خارجی آمریکا توجه به وضعیت حقوق بشر بود در خیلی از کشورها و این تعیین کننده بود و اصیل هم بود، یعنی زیاد قرقاتی با مسائل سیاسی نشده بود. الان مثلا دولت آقای بایدن، به هر حال آمریکا قوی ترین متحد اسرائیل هست، میبینیم با یه همچین حکومتی مماشات میکنه، با این حکومت در واقع هواشو داره، دستی به سر گوش حکومت میکشه پنهان آشکار، همه اینا. اینو چطور شما ارزیابی میکنید؟
ببینید، ما واقعا در مورد سیاست خارجی آمریکا واقعا متعجب، درمان، اصلا چی میگفتن، یک اصطلاحی بود انگشت به دهن موندیم، چه جوره که اسرائیل رو محکوم میکنن و مثلا میخوان ممانعت کنن از فرستادن اسلحه در مقابل این تروریست ها، در اون ور با رژیم جمهوری اسلامی به قول شما زد و بند میکنن و هنوز سعی دارن به اون قرارداد واهی برگردن. ببینید وضع به کجا رسیده که الان حدود 1 هفته است، 10 روز شاید، تمام روزنامه های ایران، خیلی از سردمداران جمهوری اسلامی، اشخاصی در مجلس، اون کمال خرازی مشاور رهبر اون رژیم آدمکش، همه وایسادن دارن میگن ما میخوایم فردا به بمب هسته‌ای دست پیدا کنیم. و باز من میگم مسئله تکنولوژی مهم نیست، چون با تکنولوژی میشه یه جور مقابله کرد، ولی اینها میخوان خشونتشون رو گذاشتن اصلا روی میز و باز هم دنیا آب از آب تکون نمیخوره، دولت آقای بایدن آب از آب تکون نمیخوره، هیچ کس محکوم نمیکنه، هیچ کس نمیاره به شورای امنیت، این تحریم ها کجا ان الان، همه رو گذاشتن کنار، دارایی و صادرات نفت ایران به چند برابر رسید در این چند سال اخیر و اونها تونستن این بودجه رو بذارن برای نیروی قدس، برای سازمان‌های تروریستی، برای مسئله هسته‌ای. اصلا ما واقعا باورمون نمیشه و نمیدونیم ما تا نوامبر که انتخابات بشه ما نمیدونیم چجوری باید دندون رو جگر بذاریم که شاید یک راهی، یک گشایش ایجاد بشه برای هم ما و برای هم منطقه و دنیا، چون واقعا جمهوری اسلامی داره از روی غرور، از روی سرمستی و فکر میکنه که دیگه حریف همه شده و همه به حرفش گوش میکنن، داره به یک راه خطرناکی میرسه که ممکنه فردا بازگشتی نداشته باشه.
خب وجه بر این نظر هستن که این تحریم ها اثری بر جمهوری اسلامی نداشته و بر مردم ایران بیشتر اثرگذار بوده. آیا کار اگر این نظر درست باشه، آیا راه و شیوه دیگه ای نیست برای همراهی با مردم ایران اگر هدف این هست، یا برای بازداشتن جلوگیری از اینکه حکومت فقیه به بمب اتم دست پیدا کنه، راه دیگه ای نیست برای جلوگیری از این موضوع؟
ببینید اتفاقا طول تاریخ این 10 سال اخیر خیلی هم خوب نشون میده که این تحریم ها تاثیر زیادی داشت. از سال 2008-09 که تحریم ها تشدید شد، که اوباما مجبور شد تحریم ها رو بیشتر کنه، تا سال 2013 رژیم داشت به زانو می اومد و یک عروسک دیگر رو آورد روی کار، آقای روحانی رو آورد کرد و رئیس جمهور و اون قرارداد رو امضا کردن. 3-4 سال یک نفسی کشیدن، سرشون رو بالای آب آوردن و داشت خوب پیش می رفت. من شخصا البته و در مؤسسه ما هم موافق نیستیم که آمریکا از این قرارداد اومد بیرون، چون شاید بهتر بود که دست رژیم هنوز درگیر این قرارداد باشه و یک جوری بشه اومد ازش مؤاخذه کرد، ازش درخواست کرد که چرا مثلا این مسائل رو اجرا نمی کنی. ولی خب دیگه تاریخ گذشته. ولی وقتی که آقای ترامپ از مسند ریاست جمهوری کنار رفت و آقای بایدن شد رئیس جمهور آمریکا، 6 ماه بعدش کی اومد؟ اونها چون نفس تازه کشیده بودن و آرامش دیده بودن، تندرو رو دوباره آوردن. درست اون سناریوی احمدی نژاد تکرار شد. وقتی که یک نفر اومد و دست رو از گلوی جمهوری اسلامی برداشت، اونها میتونستن به تندرویشون برگردن. و همینطور بود که چه در داخل، اگه یادتون باشه 2-3 ماه بعد از اومدن رئیسی سرکوب در داخل بیشتر شد، همینطور در خارج اونها شروع کردن به تاخت و تاز در ترور در مسئله هسته‌ای و تا به اینجا رسیدیم.
خب موضوع این هستش که این تحریم ها در زمان بایدن به گفته شما افزایش پیدا میکنه، در همون زمان هم بدبستون های بایدن در زمان اوباما، بدبستون های اوباما هم با حکومت ایران افزایش پیدا میکنه. یعنی آیا یه پوششی نیست برای اون بدبستون، یعنی مماشات، همون نامه هایی که رد و بدل کردن با خامنه یه مرحلش هست و اینها، یعنی یه جور ریاکاری نیست این تحریم ها؟ چون ابزار و امکان دور زدن تحریم ها هم در دست جمهوری اسلامی بوده به هر حال، نبوده؟
نه ببینید، از همون سالهای 2008-09 تا 2012 که جمهوری اسلامی به التماس افتاد، تا اون موقع این تأثیر تحریم ها زیاد بود و درست مردم هم رنج کشیدن. متاسفانه غیر از این یا حمله به مناطقی تأسیساتی در ایران چاره ای نبود و برای حمله خب رضایت و اجماع پیدا نشد و به خاطر همین راه تحریم رو گرفتن و خودشون هم همیشه اقرار میکردن که تحریم ها خیلی برای رژیم سخته، با چمدون های پول میرفتن برای خرید یا چیزهای دیگه که لازم داشتن، حتی مواد اولیه. من یادمه که چجور شروع کردن بگن که دیگه واردات خیلی از اقلام جنس ها رو دیگه ندارن، در ایران نمیارن و محدود کرده بودن به حدود 30 قلم جنس خیلی ضروری که بیارن. حتی مقدار گندم ذخیره در ایران کم شده بود و به خاطر همین اون مذاکرات آخر این موضوع، یعنی وقتی تحریم ها به شدت رسیده بود، اون وقت اونها به عجز و لابه افتادن و افتادن به پای اوباما و مذاکره و از این حرفا در عمان. الان به خاطر اینکه این طرف آمریکایی الان تحریم ها رو برداشته، خب درست مثل حماس. ببینید وقتی آمریکا میاد از اسرائیل مؤاخذه میکنه، میگه تو چرا حمله میکنی، چرا سخت میگیری، چرا آذوقه بیشتر نمیدی، خب حماس هیچ دلیلی نمیبینه برای مذاکره. این اتفاق درست 4 سال پیش همین اتفاق افتاد. وقتی اینها دست از گلوشون برداشته شد، خب دیگه چرا بیان و داوطلبانه مثلا مسئله هسته‌ای رو کنار بذارن، مسئله ترور رو کنار بذارن؟ راه براشون باز شد.
خب ببینین آقای بن سبتی، یه موضوع بدون تعارف تعارفی در میون نیست، البته موضوع این هستش که یه حکومتی در ایران سر کاره، که این در تاریخ حکومت ها از زمان یونان باستان و ایران باستان گرفته تا به امروز وجود نداشته. در تاریخ اسلام هم ما یه همچون حکومتی نداریم، یعنی ما خلیفه داشتیم ولی یه همچین حکومت به اصطلاح شترگاه پلنگ که یک در رأسش ولی فقیهه که به هیچ کس پاسخگو نیست، به اصطلاح بعد از ولی فقیه رئیس جمهوره که یک مقامی است که از دموکراسی یونانی و برومی و اینها بیرون اومده، بالاخره مجلسی داره، یه خبرگان، یه چیز مندرآوردی است که به گفته منتظری هم شکست خورده. حالا هر دیکتاتوری رو شما در دنیا داشته باشید، از کره شمالی گرفته تا کوبا، بالاخره مسئولیت در برابر مردم رو اجرا میکنه، حداقل نواب مردم رو. این حکومت شعارش از روز اول این بوده الفقر و فخری، فقر افتخار منه. و اصلا مسئلهش این نیستش که مردم نون دارن بخورن یا نخورن، اصلا تبلیغ میکنن که نخوری، یعنی فرق زیادی میکنه ولی برای خودشون، چه 100 میلیارد دلار دستشون برسه چه 10 میلیارد دلار برسه، این تقسیم میشه. اون بالا یه چیزایی به گفته مردم از لنگوششون افتاد میرسه دست مردم. یعنی همچین درکی اگر از یه همچین حکومتی وجود داشته باشه، آیا به این نتیجه نباید رسیده باشن که آقا تحریم باید یه شیوه دیگه داشته باشه؟ نمیشه هم تحریم کرد، هم از این ور دوره اوباما 2-3 هزار تا از وابستگان حکومت و گرین کارت بهشون داد. نمیشه تحریم کرد و از اون طرف کانادا دروازه ها رو باز کنه برای همین ثروتی که وارد ایران میشه. این تناقض رو شما چطوری میبینید؟ بفرمایید.
ببینید، متاسفانه حرف شما کاملا درسته و متاسفانه تمام توصیه هایی که اسرائیل کرد در طول سالها، در این 12-15 حتی 20 سال اخیر، همش مقبول غرب واقع نشد و خیلی درزها و خیلی سوراخ‌ها در این صدی که در مقابل جمهوری اسلامی ساخته شده، خیلی سوراخ‌ها وجود داره. به قول شما از یه طرف جلوی پول رو میگیرن، از یه طرف این عزیز کرده هاشون، آقازاده هاشون میرن کانادا صرافی میزنن، پول رو یه جور دیگه رد میکنن. خیلی گزارش ها در این موارد پخش شد، فاش شد. نمیدونم، بانک های جعلی میزنن در دبی، در کشورهای دیگه، از ترکیه، از کشورهای دیگه استفاده میکنن در طول سالها. این بازی دزد و پلیس، مسئله اینه که این دزد درست باز مثل حماس هیچ ابایی از هیچ حکم و قانون و مسئله‌ای در دنیا نداره، هر راهی که لازم باشه رو انجام میدن و میرن تا به هدف خودشون برسن. اسرائیل یا کشورهای غربی تحت قوانین بین‌المللی، حقوق بشر، دیگر چیزها هستن که انقدر باید تحقیق بکنن و گزارش بنویسن و به گوش مثلا فلان رئیس جمهور یا فلان نخست وزیر برسونن که دیگه تا میرسه اون خر جمهوری اسلامی از پل گذشته به اصطلاح. و باز هم با همه این حرفا، باز اون تحریم ها اثر خودشو کرد. اونها ترسیدن از آشوب مردم، از بلند شدن مردم به خاطر فقر و گرسنگی و اومدن و اون قرارداد رو امضا کردن. الان ما متاسفانه در این مرحله نیستیم. الان ما متاسفانه انگار رفتیم در دوره اون شاههای قاجار که غرور میزد به سرشون در اواخر زندگیشون. خامنه ای هم دیگه بالاخره سنی بالا داره و انگار که احساس شکست ناپذیری به اینها دست داده، چون میبینن به اسرائیل موشک میزنن هیچی نمیشه، به آمریکا حمله میکنن، در خود نیویورک ترور میکنن، در لندن هر کاری میکنن و غیره و غیره که همه چی رو میشناسی و میتونن ادامه بدن. پس یک غروری بهشون دست داده که انگار خدا واقعا با اینهاست. من خلاصه بگم، ما خیلی وقتها توصیه کردیم که باید مسئله تغییر رژیم باشه، نه سنگ های کوچیک در این راه، باید بریم به مسئله بزرگتر. متاسفانه خیلی سخت اجماع به وجود آوردن در این مسئله با قدرت های غربی و اسرائیل هم تنها نمیتونه همچی کاری بکنه، پس مجبور شدیم کوچیک کوچیک کار کنیم در این مورد و متاسفانه الان دیگه جوابگو نیست.
خب یعنی این رو هم شما قطعا اشراف دارید، میدونید که مردم ایران چیزی که میخوان اینه که حمایت نکنن از این حکومت، کسی انتظار نداره
درسته.
که دیگران بیان این حکومت رو تغییر بده، حمایت نکنن. وقتی که میگن او با ما یا با ما یا با اونا، یعنی با اونها نباشه، با ما، همین که با اونها نیست با ماست. شعاری که میدادن درست در همون موقعی که ظاهرا اوباما وانمود میکرد خیلی داره با مردم میکنه. خب به این نکته اشاره کردیم. ببینید الان مدت هاست دیگه صحبت برنامه اتمی جمهوری اسلامی نیست. ببین در همین زمینه از همین جا شروع کنیم که اسرائیل متهم هست که این داستان اتمی جمهوری اسلامی رو خیلی گندش کرده تا بتونه دشمن مشترکی به اصطلاح به وجود بیاره برای خودش و اعراب، و همین زمینه ساز نزدیکی اعراب بود. البته پیش از این برنامه اتمی گام های اساسی برای برقراری روابط اسرائیل با کشورهای عرب دیگه برداشته شده بود قبل از طرح مسئله اتمی، ولی خب این تبلیغاتی است که جمهوری اسلامی هم انجام میده. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید در مسئله هسته‌ای من گفتم در این یک هفته ده روز آخر کافیه که بریم روزنامه های جمهوری اسلامی رو باز کنیم و ببینیم چه تهدیداتی، چه غروری به اینها دست داده و با چه لحنی حرف میزنن با دنیا. از اون کمال خرازی گرفته که میگه ما هر وقت بخوای میتونیم به بمب هسته‌ای دست پیدا کنیم، تا اون عضو مجلس که حتی نمیدونه چی میگه. ولی ببینید واقعا این نشون میده که وقتی 30-35 سال 40 سال پیش جمهوری اسلامی یه حرفی زده جدی بوده، وقتی گفته مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، ما این کار رو تحقق میبخشیم، این جدی بوده. ما متاسفانه غرب، کلن غرب، ما خیلی محدود و خیلی مقطعی کار کردیم و به خاطر همین خیلی بالا پایین داشت در این موضوع و به هیچ وجه نباید این مسئله رو، همونطور مسئله ترور، و من شخصا مسئله ترور رو بدتر از مسئله هسته‌ای میدونم، چون گفتم اینها دوست دارن با دستشون بیان و بکشن و نابود کنن و بسوزونن. این خیلی بدتره و اسرائیل خیلی رنج بیشتر برده از ترور جمهوری اسلامی تا از مسئله هسته‌ای. ولی اگر مردم دنیا و دولت‌های دنیا الان گوش ندن به چیزایی که روی روزنامه نوشته، نه اسرار هسته‌ای و شاید یک اطلاعاتی که در پشت پرده هست و باید به سختی به دست بیارن، و اون آرشیو هسته‌ای رو حتی دیدیم که درش اسنادش بود که اینها میخوان آزمایش هسته‌ای بکنن، اینها رو برای سلامت مردم نمی کنن، که این آزمایش هسته‌ای فقط یک منظور داره، درست کردن بمب هسته‌ای برای نابود کردن یا صدمه شدید به یک کشور دیگه، اونم چی؟ در خاورمیانه شلوغ و پرجمعیت و کشورهایی که همه چسبیدن به هم دیگه، نه ژاپن. و برای همین اگر الان دولت آمریکا، مخصوصا دولت آمریکا اول هم است، بالاخره پلیس دنیا اونه، اگر به خودش نیاد و جلوی جمهوری اسلامی نگیره، همه دنیا در یک خطری خواهد بود. شما فکر کنید تمام این 500,000-300,000 نفری که تظاهرات میکنن در نیویورک، در لندن، در کشورهای مختلف به اسم تندروی، به اسم حماس، به اسم جمهوری اسلامی، شما فکر کنید بمب هسته‌ای پشت اینا باشه دیگه چی؟ سنگ روی سنگ هم به هم نمیشه، میریزن در کاخ سفید و همه رو میکشن بیرون، تر و خشک با هم میسوزه. پس باید دنیا به خودش بیاد.
آقای فرصت دیگه باشه به طور مفصل‌تر در این باره صحبت کنیم، چون میدونم شما مشغول هستید، در قرارهای دیگه روز استقلال اسرائیل هست، روز استقلال اسرائیل هست، و در چنین روز این پرسش هم مطرح هست که بعد از حدود 8 ماه اسرائیل به کجا رسیده در ارتباط با جنگ غزه.
بله واقعا به عنوان حسن ختام این مسئله رو یکم روشن کنیم. بله 8 ماه متاسفانه میگذره و اسرائیل در این روزهای اخیر وارد رفح شده. امروز باز یک مقدار بیشتر پیشروی کردن، همین امروز با اینکه روز استقلال هست سربازهای اونجا دارن میجنگن و میخوان به اون هدف برسن که پیدا کردن سینوار، رهبر حماس، رهبران حماس، پیدا کردن گروگانها و غیره و غیره، تا اونقدر به اونها فشار بیاد که اونها رو آزاد کنن و همینطور به هر حال باید حماس رو نابود کنن، چون اسرائیل با این عهد رو با خودش کرده که باید حتما این همسایه شر رو واقعا باید نابود کنه. مسئله باز دولت آمریکاست که متاسفانه دست اسرائیل رو در این مورد بسیار بسته، هر لحظه به فشار میان و تهدید میکنن که اگر وارد شهر رفح بشین، ما این موضوع و اون موضوع رو محدود میکنیم. و خب اونها در راه دور، در جای دور نشستن، این تهدید رو احساس نمیکنن. ما امروز باز هنوز چند تا راکت در روز استقلال اسرائیل چه از شمال چه از جنوب داشتیم. ببینید حتی حسن نصرالله رهبر حزب الله گفته که اگر جنگ غزه تموم بشه ما هم در شمال جنگ رو تموم میکنیم. چرا؟ چون اون تهدید و ضربه شست اسرائیل رو چشیده در سال 2006. اون خودش هم نمیخواد در این مخمصه باشه، نمیخواد در این موضوع باشه، ولی فقط به خاطر اون چشم و همچشمی میشه گفت و اون بدهی که داره به رژیم ایران، اون مجبوره که الان دخالت کنه. فردای اون روز که جنگ غزه تموم بشه، جنگ شمال هم تموم میشه و اسرائیل مجبوره واقعا که بره اینها رو از اون تونل ها بکشه بیرون، گروگان ها رو آزاد کنه و این جنگ رو با موفقیت تموم کنه، وگرنه هیچ دستاوردی نداره. مثل یه نفر که ماراتون دویده که 42 کیلومتر هست، سر کیلومتر 41 41 کنیم مثلا دیگه ندوه و قطع کنه. خب تمام این راه برای چی بود؟ باید برسه به اون هدف، وگرنه با این همسایه شهر واقعا دیگه نمیشه زندگی کرد.
خب فقط میدونم برای شما گرفتارید، وقتتون جای دیگه درگیر هستید، ولی آیا تنها راه حل همین عملیات نظامی هست برای اسرائیلی که مردمانش طعم آوارگی رو چشیدن؟ یک گروه تروریستی حماس که اکثر رهبراش فقط یحیی سنوار نیست، در قطر لمیدن و قطر هم به نحوی گوش بده به آمریکا هست، آیا کنار این نباید اقدامات دیگه انجام داد، جلو این کشت و کشتار گرفته بشه و دوم این سازمان تروریستی رو به کلی چی؟
مسلماً ما آرزو داشتیم که اینها مردم خود غزه برن به سراغشون و اینها رو بیارن بیرون، مثلا دستگیر کنن، محاکمه کنن، اصلا اسرائیل هم دخالتی نکنه و برن بهشون بفهمونن که چه اشتباه بزرگی کردن که غزه به خاطر اینها خراب شد، به خاطر 4-5 نفر که افکار شیطانی دارن واقعا، و هم اونها و هم ما رو به این روز انداختن. وگرنه دو روز قبلش تجارت بود، مردم اونجا می اومدن به اینجا کار میکردن، هزاران محموله وارد اونجا میشد، مردم در ساحل غزه بودن، هیچ کس کاری به کار اونها نداشت، حتی اون رشوه که قطار میداد و وارد غزه میکردن و از هشدارها که میگفتن به اینها پول ندین حتی چشم‌پوشی کرده بودن، ولی کارساز نشد. و به خاطر همین اگر محدودیت که آمریکا میذاره نبود، میشد کار رو حتی بدون صدمه، با صدمه کمتر به مردم میشد کار رو یکسره تر کرد. اگر اجازه میدادن مثلا در همون آن واحد در روزهای اول جنگ 5 هنگ ارتش اسرائیل از جنوب و شمال حمله کنن به غزه و هم از رفح برن و هم از شمال برن، اینجا میتونستن زودتر اینا رو دستگیر کنن، ولی اجازه ندادن مثلا و متاسفانه این جنگ طولانی شد. و این درست مسئله هم که شما گفتین سران حماس در غزه، این درست باید شما رو یاد اون دولت روحانی بندازه که اون ظریف و غیره اینها، بله در قطر، این ما رو یاد اون دولت روحانی میندازه که از یک طرف سلیمانی بود که کارهای خودش رو پیش می برد و از یک طرف ظریف بود که حرفای نرم و خوب و مثبت میزد و دنیا رو فریب میدادن. اونها نشستن اونجا، اونها زیاد تأثیری ندارن، ما میبینیم اونها میرن یک مقدار حرف میزنن ولی دیگه دستشون رو شده و این سینوار و باندش هستن در غزه که اینها تعیین میکنن. چند دفعه حتی این قرارداد گروگان‌ها نزدیک به امضا بوده و اینها با زیرش زدن. چرا؟ چون اینها هستن که در غزه هستن، اونها دیگه تعیین کننده نیستن. اگر اینها 4-5 نفر دستگیر بشن، حماس میشه گفت تقریبا از بین رفته خواهد بود.
خب شما آخرین سوال هست، این که اول صحبت اشاره کردین به همدردی و همراهی مردم اسرائیل در همین شرایط با ایران و بارها به این موضوع پرداخته شده، وجه مشترک یا همدردی و همراهی هر چه اسمشو بذاریم، وجه مشترک مساله و منافع مردم ایران و مردم اسرائیل رو شما در چی میبینید و در چه هست؟
وجه مشترک اولا تاریخ بسیار طولانی و مشترک بین دو ملت، اصلا دولت ها رو بذاریم کنار، بین دو ملت هست. همیشه هر سال ما میخونیم در کتاب مقدس که چجور کوروش یهودی ها رو آزاد کرد، داستان خشایارشا و جلوگیری از اون مصیبتی که باز برای یهودی ها میتونست پیش بیاد، اینها رو ما همیشه به یاد داریم و در طول تاریخ همیشه مردم ایران نسبت به یهودی‌ها مهربون بودن. همینطور در دوران اخیر قبل از انقلاب روابط مشترک و خیلی سطح بالا در انواع زمینه‌های مختلف همیشه حرفش هست، همیشه مستندهایی پخش شده در این موارد که چقدر روابط خوب بود، چقدر مردم ایران سود می‌بردن از این روابط، مردم اینجا هم سود می‌بردن از این روابط که متأسفانه قطع شد و خیلی مستندهای دیگه در این 10-15 سال اخیر پخش شده که مثلا خبرنگارهای ایرانی اومدن اینجا فیلم درست کردن، مردم ایران هم دوباره از نو اسرائیل رو شناختن، میبینن که دشمنش نیستن و فقط ما یک دشمن مشترک داریم، فقط و فقط جمهوری اسلامی هست با تمام این نیروهای نیابتیش که اگر البته اگر اون سر مار از بین بره اینها در همون لحظه مثل اینکه یک رباتی رو که از برق بکشین اون هم کارشون تمومه و همه این دشمن مشترک اگر کنار بره دو ملت دوباره با هم دوست هستن و ملت‌های دیگه این منطقه هم پیش در پشت این دو ملت ایران و اسرائیل خواهند آمد، چون اعراب الان هم اعراب اون موقع نیستن که دشمن این دو کشور باشن. میتونیم همه منطقه با هم یک اتحاد داشته باشیم.
سپاس از شما آقای بن سبتی در تل آویو و خجسته‌باد روز استقلال اسرائیل به شما و همه مردم اسرائیل و با امید به روزی که اسرائیل دارای امنیت بشه و همینطور روزی که فلسطینی ها صاحب کشوری بشن در همسایگی اسرائیل و هر دو ملت اسرائیل و فلسطینی ها بهره‌مند باشن از صلح و برقراری صلح و ادامه اون، اسرائیل دارای امنیت باشه و تهدیدی نداشته باشه از طرف گروه های تروریستی و فلسطینی ها هم در واقع گروه های تروریستی در میون اونها وجود نداشته باشه و اونها هم بهرمند از دوستی و صلح و نه تنها دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین بلکه همه کشورهای منطقه بهرمند از صلح و دوستی باشن. به امید چنین روزی، به امید چنین روزی که پایان کشت و کشتارها باشه، عملیات تروریستی باشه و عملیات نظامی در منطقه و همه این هزینه‌ها صرف بهبود وضعیت زندگی مردمان باشه در منطقه، در اسرائیل و در همسایگی اسرائیل، کشور مستقل فلسطین، آری از وجود هر گونه گروه تروریستی مانند حماس و جهاد اسلامی و بقیه.
امیدوار، امیدواریم هم همینطور. خیلی ممنون از شما.
پی میگیریم تفسیر خبر رو، گفتنی ها بسیاره، امیدواریم در وقت دیگری به این موضوع بپردازیم، به موضوع موجود در منطقه خاورمیانه، مسئله مزمنه که خاورمیانه رو سالهاست درگیر کرده و اما همونطور که من هم اشاره کردم آرزوهای بسیار نیز در فضای خاورمیانه وجود داره. موضوعات بسیاری هست در این رابطه که امیدواریم در شماره‌های آینده به اون بپردازیم. بمیگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگه. در ایران، در ایران حمله مسئولان نظامی انتظامی حکومت به زنان و دختران ایرانی ادامه داره. مورد ضرب و شتم قرار دادن یک بانوی ایرانی رو که این یک مورد نیست، موارد بسیار هست، موارد بسیار هست در ایران اتفاق افتاده. اون چی که غم انگیز هست تماشاگر بودن بقیه مردم هست در مواردی که بسیار غم انگیزه. میبینن دختر بانوی ایرانی رو دارن مورد ضرب و شتم هست، میزنن کشون کشان به درون ون میبرن خودروهای پلیس و بقیه موضوع. در مواردی البته مردم اومدن همراهی کردن، مانع شدن که دخترشون، دختر ایرانی، توسط این گزمه ها چنین مورد اهانت و ضرب و شتم قرار بگیره. حکومت فقیه از روز نخست و پیش از اون دیدم که حتی بعضی از گروه های غیر مذهبی هم به این موضوع پرداختن که کشف حجاب در ایران به اجبار و به زور بود و پاسبان ها زنان رو می زدن و به سه مورد ضرب و شتم قرار می دادن در دوران رضا شاه، که چنین نبود. حتی دستور مؤکد خود رضا شاه پهلوی بود که هر گونه اهانت، هر گونه توهین به زنان و دختران در مورد حجاب توسط نیروهای پلیس یا بقیه نیروها انجام بشه مورد بازخواست و مجازات قرار میگیره. بوده احتمالاً سر از خود آمدن کسی، پلیسی، کسی اقدامی انجام داده، اما این به معنی این نیست که به ضرب باتوم مثلا حجاب از سر زنان بردارن، چون این نبوده. یکی از نکاتی که باید واقعا تمام فعالان سیاسی هم از مخالفان و مخالفان دو آتشه حتی با هر نظامی این هستش که واقعیت اون نظام و اون حکومت رو درست شناخت. در مورد رضا شاه چون این نبود، مخالفان به هیچ وجه درست نشناختن، موضوع تعصب یا طرفداری یا اینها نیست، نگاه واقع بینانه به تاریخ موضوع حرف منه. که اگه درست شناخته می شد که اقدامی که شد محصول مشروطه بود، اهمیت دادن به نهاد مجلس بود که از طریق نهاد مجلس تغییر بسیار قدرت سیاسی، جا به جایی قدرت سیاسی انجام بشه، خب این بسیار مهم بود، بسیار مهم بود. این دیده نشد توسط مخالفان سرسخت و یکمی به اصطلاح مخالفان کم آتشه تر. اینهایی که آمدن و چون این تبلیغاتی کردن بر منبر، امروز روز میبینیم خود اینها چگونه رفتار میکنن با زنان برای حجاب، با دخترانی که در همین نظام پرورش یافتن زیر به اصطلاح بمباران تبلیغاتی خود حکومت. واقعیت روزمره ایست، میبینیم. یک دوره هم اومدن یک سری از این گزمه های مادینه حکومت رو گل و اینا دادن دستشون و تذکر میدیم و از اینا دیدن که شما این خداوندی که بهش اعتقاد دارید چگونه خداوندی است که در اون بالا همه کارا و زندگیشو رها کرده، به قول بچهای امروز گیر داده به تارموی دختران ایرانی و با چنین خشونتی میبینی. و من همینجا بگم گروه هایی که در خارج ایران هستن از این زخمای مردم ایران تجارت نکنن، تا ویدئویی منتشر میشه فوری انگ خودشون رو نزنن. هیچ کس صاحب درد و رنج مردم ایران نیست. این گزارش ها رو با هزار مشکل به بیرون از ایران درس پیدا میکنه و فورا انگ خودشون رو زدن، یک جور تجارت با زخمای مردم ایران. به هر حال این نکته رو مایل بودم در همین جا هم بهش اشاره بکنم. ولی وقتی 45 ساله در یک کار موفق نشدن، معنیش اینه که شدنی نیست. این اخلاق تحمیلی، این حجاب تحمیلی شدنی نیست. و به همین رو هست و به همین دلیل و به همین خاطر هست که یکی از مسئولان سپاه پاسداران پیشتر اومده به خامنه ای هشدار داده، الان در شبکه‌های اینترنتی هست، هشدار داده که سلطنت شما تموم شد. چون علی خامنه ای به شیوه سلاطین و قاجار و دیگرانی که تسمه از گرده مردم میکشیدن، بعضن این مدت رو گذرونده و تا روزی که هست چنین خواهد. در شبکه‌های اینترنتی من دیدم که این فرمانده سابق پاسداران چنین صحبت‌هایی رو مطرح کرده. این از موضوعاتی هست که در جامعه هست و این نکته البته ما رو میرسونه به این که این ریزش ها به قول معروف همچنان ادامه داره، همچنان در درون حکومت هست، در دایره حکومت هست. بعضا اگه امروز اتفاق نیفتاده فردا خواهد افتاد. هر کسی که مختصر دین ایمون درستی داشته باشه، ادامه دهنده همراهی با این حکومت براش مشکل خواهد ادامه دادن همراهی، که البته الان دین و ایموندارها کمتر تمایلی برای همکاری با این حکومت دارد. و اما این سید احسان خاندوزی که خود دوزد و خود خندد، سخنگوی اقتصادی دولت، حالا این دولته چنان مشعشعانه عمل میکنه که سخنگوی اقتصادی جدا داره، سخنگوی سیاسی جدا داره، سخنگوی آفتاب لگن جای دیگه است، سخنگوی آفتابه و بقیه مخلفات جای دیگه، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه این کلمه ضمن تبریک دهه کرامت اشاره کرد، اظهار داشت با سیاست گذاری های دولت در اقتصاد کلان شاهدیم که پایان سال 1402 نرخ رشد نقدینگی به 24.3% کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای 40% که ابتدای دولت با آن مواجه بودیم عبور کردیم. ما تازه اومده بودیم تهران و بلندترین ساختمون در تهران اون زمان سال 46 رو من میگیم 1346 خورشیدیم پلاسکو بود. یک دوستی ما داشتیم که تندرست باشه، هر جا که هست در ایران هست، خبر دارم همچنان ایران هست، این در تمام زمینه ها اظهار نظر میکرد و یک اطلاعات شبیه اطلاعات ملا نصرالدین عزیز میداد. این دوست عزیز ما هم همین که وسط زمین کجاست، همین جایی که من ایستادم، میگه نبرو گاز کن. مثلا داشتیم رد از خیابون استانبول رد میشدیم، ساختمون پلاسکو خوب ساختمون تازه از این عکس هم چسبونده بودن که حرکت میکنه، با شما که حرکت میکنین از این کارها و اتفاقات دیگه، و خیابان بسیار نازنینی بود استانبول برای ماها و سالهای بعد هم بود همچنان. و من پرسید این ساختمون پلاسکو میدونی چقدر ساخته شده؟ گفت 100,250,000 تومان. گفتیم از کجا میدونی؟ گفتش که شما قبول نداری؟ گفتیم مسلما قبول نداریم. بریم تحقیق کنیم ببینیم من دروغ میگم. حالا حکایت اینها شد که البته ساختمون پلاسکو حبیب الغانیان گرامی، یکی از کارآفرینان به نام در ایران، که این حکومت او رو اعدام کرد، مثل بسیار دیگه از کارآفرینان ایران که یا اعدام شدن یا ناچار به ترک کشور شدن، از ایران ناسیونال گرفته خیامی ها که پایه‌گذار صنعت تولید خودرو در خاورمیانه بودن به نحوی، تا الغانیان بعدها حبیب الغانیان چه کارهای عظیمی در ایران کرد، روان شاد، و بعدها هم پلاسکو رو که میدونید آتش زدن و مصیبت های دیگر. حالا حکایت اینها شد، این خاندوزی خود دوزد و خود خندد، نرخ رشد نقدینگی به 24 ممیز گفتیم. حالا امیر عزیز اسم این دوست ما، شما این 24,000 رو اون یه خورده ای هم گذاشته بود، اینو برای چی گذاشته بود؟ یه دوست دیگه اون گفت اینو برای محکم کاری گذاشتی که یعنی باور کنین، یعنی اینقدر دقیق هست، مثلا 34 تومن و 10 شیش هم گذاشتیم. حالا این 24.3، این ممیز هم برای همین کار امیر نازنین ماست که ممیز هم که دیگه داره دیگه، دروغ که نمیشه که و این آقای خود دوزد و خود خندد متوجه این نکته نیست که آقا تورم آثار بلافاصلهش روی سفره مردم و این چی میگن مال قیمتگذاری روی اجناس دیده میشه. بانویی که راه میفته میره سبزیجاتش بخره یا برنج و ماست و اینا بخره، خب میره این برنج دیروز کیلویی مثلا اینقدر بوده، امروز یه مرتبه 10,000 تومان رفته بالا. خب این خاندوزی که باور نمی کنه که تورم از این وضعیت بحرانی اومده مثلا گذشته و گذر کرده. حالا یه کار مشعشعانه دیگه ای که کردن این هستش که کار اقتصادی در سال گذشته 772,000 فقره وام ازدواج به مبلغ چقدر 150 همت اینجا هست، من نمیدونم این همت مخففه چه هست، پرداخت شد و و میزان این در حال 270,000 نفر بودن به کمتر از 140,000 نفر رسیدین. واقعا نمیدونم این منظور از این 150 همت پرداخت شده. برحال این سخنگوی دولت هست، اینو از این لابد هدف شاید این باشه که ما متوجه نشیم این مبلغ چه مبلغی هست، چه واحد پولی هست، چقدر. وام ازدواج جزء فعالیت های اقتصادی دولت هست، یعنی اینی که مسئله پدیده ازدواج در ایران، چون اینم به قول خودشون اینی که هرچه سریعتر تولید مثل و تعداد مسلمان بیشتر بشه، هدف اینه. حالا به چه شکل اینها مهم نیست، اینی که کسی میره ازدواج میکنه با وام ازدواج، خب فردا میخواد چی کنه؟ هدف این نیست دو نفر همدیگه رو دوست دارن، امکانات ساختن یک زندگی رو دارن برای آینده بهتر و تشکیل خانواده، اون مهم نیست. این وامو بگی برو ازدواج کن، تولید مثل و بقیهش هم کار نداشته باش، الفقر و فخری و همه اینا. یکی دیگه از مواردی که از من مایل هستم اینجا بهش اشاره بکنم، وزیر ارشاد هست، وزیر ارشاد محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد. آخه اهانت از این بالاتر، و این اهانت روزهای اول یکی از کسانی شاید بودن کسانی که اعتراض کردیم در بین همین بچه های تلویزیون برای آقا و روزنامه نگاه، آقا این اهانته که بیان در یه مملکتی، حالا وزارت فرهنگ و هنر بوده، اینو عوض بکنن اسمشو بذارن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام، یعنی یه ملتی نیاز به ارشاد داره. راه بردن مردم، به اینها اعتراض نکردن چون هدف همچنان حکومت پیش از انقلاب و محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران اون حکومت بود و اینکه اعدام کنید بیشتر بکشید و بقیه موضوعات. و این وزارت ارشاد تأسیس شد، وزارت فرهنگ و هنر، که چه کارهای عظیمی هم انجام شد در اونجا. خیلی از کسانی که آمدن در عرصه فیلمسازی از اونجا اومدن، از جمله سهراب شهید ثالث عزیز، بله ایشون هم آمده و گفته اجازه پخش فیلم قبل از مجوز رو با تأکید هرگز نداده و نخواهم داد، آقای محمد مهدی اسماعیلی، اهانت بزرگ به مردم ایران، وزیر ارشاد. بینندگان گرامی، همراهان تفسیر خبر، هر کجا که هستید، هر کجای جهان و هر کجای ایران و کشورهای دیگری که هستید، یک موضوعی هست که مورد توجه در واقع نیست، و من مایل هستم دربارش صحبت کنم و اون پناهجویان ایرانی هست در ترکیه. در کنار زندانیان سیاسی، پناهجویان ایرانی در ترکیه رو از یاد نبریم و جاهای دیگه، بیشترین تعداد پناهجویان ایرانی در ترکیه هستند. جوانانی که در کشور خودشون آینده نمیبینن، به دنبال یافتن سرپناهی هستند در جای دیگه. وضعیت امنیتی اونها در ایران بعضن دچار خطراتی هستند، دچار تهدیدایی هستند و بعضن هم بسیاری از اونها واقعا بدون اینکه مسئله عمده ای داشته باشن، آینده ای در برابر خودشون ندارن، بیکاری هست و بسیاری از مسائل دیگه، اینی که با سختی های بسیار راهی ترکیه میشن. در اونجا متاسفانه گرفتاری های بسیار زیادی دارن. سازمان ملل متحد دفتر پناهندگی خودش رو در ترکیه عملا بسته و کار رسیدگی به درخواست پناهجویان رو به دولت ترکیه واگذار کرده. دولت فاسد ترکیه هم بده به سونهایی با حکومت ایران داره و مشکلاتی رو برای پناهجویان به وجود آورده و میاره. در نتیجه وضعیت اونها به حالت معلق هست، پا در هواست. اگه تونستن کاری پیدا کنن برای گذران روزمره زندگی یا زندگی روزمره، هر کاری، بسیاری از اونها از دختر و پسر در رستوران ها که عیبی هم نیست، هیچ عیبی هم نیست، یا در کارواش ها شستن ماشین ها و ترتمیز کردن ماشین و خودروها و جاهای دیگه مشغول هستن. کودکانی هست با همراه با خانواده ها که اینها متاسفانه وضعیت خوبی ندارن از بابت تحصیلات، از بابت وضعیت خورد و خوراک، پوشاک و همه اینها. بنابراین اون چیزی که من بارها بهش اشاره کردم اینه که ایرانی ها در داخل ایران مسئله و موضوع چیز دیگری است. در خارج ایران این همه امکانات وجود داره، این همه امکانات وجود داره، یک تشکل قدرتمندی برای کمک به پناهجویان، برای کمک به کودکان پناهجو در ترکیه و جاهای دیگه متاسفانه به وجود نیوردن. تشکیلات بنیاد نوروز هست که تا اونجایی که من اطلاع دارم اون هم ورود افرادش به ترکیه دچار مشکلاتی شده. این به اصطلاح فاند بگیرهایی که بهرمندن به اسم پناهجویان و بقیه و بقیه، آیا گامی در این مسیر برداشتن؟ آیا پناهجویان هم خودی و غیر خودی دارن؟ نه. کشوری به اسم ایران کشور همه است، از چپ و راست و هر عقیده سیاسی که داره. و پناهجویان از هر دین و مذهب و لامذهبی که هستن ایرانی هست. دریابیم پناهجویان ایرانی در ترکیه رو و همینطور زندانیان سیاسی رو، زندانیان سیاسی در ایران رو از یاد نبریم که بسیاری از اونها نیازمند خدمات دارویی و پزشکی هستند. از یاد نبریم هرگز. به امید روزی که هرگز زندانی سیاسی نه در ایران، در هیچ جای جهان نداشته باشیم. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق همکارانم در استودیو مرکزی ایران فردا، علی عزیز و امین گرامی، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. به کانال یوتیوب من، کانال شخصی یوتیوب من نیز سری بزنید. در اونجا هم گفتنی هایی هست که از این طریق ارتباطی با هم در میون خواهیم گذاشت. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و سهند و سبلان، آسماری کوساران دنا درا کلوند کوزاکروس تفتان بینالو درفک و شیرکو کوساران تاراز منگش و زردکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوشتن درستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.